بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. سوره مبارکه عنکبوت با یه نوع انذار شروع شد که خدا فرمود مردم فکر میکنن که بگن ما ایمان آوردیم تموم میشه. نه، اینطوری نیست، تازه شروع میشه، امتحان میشن تا معلوم بشه بالاخره کی راست میگه کی دروغ میگه. و اونایی هم که کار بد میکنن به هر مفهومی، چه فسخ چه کفر، اونا هم فکر نکنن دست ما در میرن. نه، اینا انذار بود. بعد از اون بعد شروع شد به یه نوع بشارت. فرمود هر کی امیدی به دیدار خدا داره زمانش فرا میرسه. یعنی فکر نکنید که حالا یه وعده‌ای به قول معروف سر خرمنه. نه، فإن أجل الله لآت و هو السميع العليم. خدا میشنوه چی میگید، میدونه چی کار میکنید. بعد فرمود هر کی هم تلاش میکنه یجاهد لنفسه، برای خودشه، و الا که خدا که ان الله لغنی عن العالمین، بی نیاز از همه. بعد فرمود ببینید اونایی که ایمان دارند و عمل خوب انجام میدن، ما اون بدیایی که میشه براشون پیش میاد، بالاخره اینا که معصوم نیستن، یه سیئاتی هم گرفتار میشن، لنکفرن عنهم سیئاتهم. بعد موقعی که میخوایم بهشون جزا بدیم، پاداش بدیم، نمیایم اون پایین ترین عمل خوبشون رو نگاه کنیم، نمیایم اون متوسط اعمالشون رو نگاه کنیم، میریم احسن الذی کانوا یعملون رو نگاه میکنیم، بهترین عملشون رو نگاه میکنیم، به ملاک اون ما بهشون ثواب میدیم. این خب بالاخره این آدم اعمال خوبش هم درجه بندی داره، از اون پایین شروع میشه تا میرسه به اون بهترین بالاترین، احسن الذی کانوا یعملون رو لنجزینهم، اونو ملاک قرار میده. بعد از این بشارت ها و اون انذار، در آیه 8 خدا میاد یه توصیه‌ای که در چند تا آیه دیگه هم شده به انسان میکنه. فرمود و وصین الانسان به والدیه حسنا. ما توصیه میکنیم، وصیت میکنیم انسان رو به پدر مادر خودش نیکی کنه. این مضمون همین تکه در سوره لقمان هم آمده و وصین الانسان به والدی، که ما توصیه میکنیم انسان رو نسبت به پدر مادرش، که حالا مقصود همین حسننه، حالا اینجا حسنن نیامده ولی مقصود اینه، یعنی باهاشون به خوبی رفتار کن. در سوره احقاف آیه 15 باز این اومده و وصین الانسان به والدیه احسانا، که ما انسان رو توصیه میکنیم با پدر و مادرش به نیکی رفتار کنیم، که این تأکید شده که افراد نسبت به پدر و مادرشون با احسان حسن عمل کنن. در سوره مبارکه عنکبوت نکته‌ای ذکر نشده برای این، ولی در سوره مبارکه لقمان آیه 14 فرمود حملت و امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین. میاد اون زحمات مادر رو اشاره کرده، فرموده مادرش این رو وهنا علی وهن، سستی بر سستی حمل کرد، یعنی اون دوران سختی حاملگی رو اشاره میکنه. و فصاله فی عامین، فصال یعنی از شیر گرفتن، یعنی 2 سال هم شیر داد، فی عامین، که حالا اینجا یه بحث فقهیه من اشاره میکنم. یه بحثی هست که بعضی فقها ها قائلن تا 2 سال خوردن شیر مادر جایزه، از 2 سال که بگذره جایز نیست. این اشتباهه، این حالا فتوا اشتباهه، بعضی قائل تا 2 سال حق بچه است که بخوره به یه معنایی، یعنی اگر مادر شیر داره میتونه توان داره مشکلی براش پیدا نمیشه تا 2 سال شیر بده به بچه، بعد از 2 سال هم حلاله، اصلا خوردن شیر مادر هیچ دلیلی بر حرمتش نیست، بزرگ آدم بزرگی هم میتونه بخوره، این مشکل نداره. شیر انسان جز محرمات نیست، میتونه شیر هر کی بخوره. فوقش در مورد بچه تا 2 سال حق بشه. خب این آیه 14 سوره لقمان به این نکته اشاره کرد. آیه 15 سوره احقاف باز همین نکته رو اشاره میکنه، میفرماد حملت و امه کرهن، یعنی با زحمت این رو حملش دوران حاملگی رو گذران، و وضعت و کرهن، وضع حملش هم به زحمت بود، خیلی سخت بود، که حالا توی پزشکی میگن دو تا درد خیلی سخته، یکی درد زایمان، یکی درد کلیه. اونا میگن که دو تا سخت‌ترین دردها درد سنگ کلیه که میخواد دفع بشه و زایمان، میگن اینا دو تا سخت‌ترینه، حالا تو پزشکی میگن اینو. بعد فرمود و حمله و فصاله 30 شهرن، دوران حمل و دوران فصال 30 شهرن، که بعد این آیه رو تو فقه میذارم کنار اون آیه قبلی فصاله فی عامین، میگن خب 2 فصال، این که فرمود حمله و فصاله 30 شهره، بعد میگن پس اقل الحمل 6، چون اون بحث که در اقل الحمل در بحث فقهی مطرحه، انتصاب و غیره، از اینجا در میاد. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40، تو این آدم تا وقتی بزرگم میشه 40 هم میشه، باز این آمه و پدر یه جوری اینو دارن حمایت میکنن. حالا این مضامین تو آیات دیگه هست، من نمیخوام خیلی واردش بشم. تو سوره مبارکه عنکبوت خداوند تبارک و تعالی فقط این مقدار فرمود و وصینا الانسان به والدیه حسنا، خداوند توصیه کرده انسان رو که با پدر مادرش به نیکی رفتار کنه. اما و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اما اگر این پدر و مادر تلاش کردن که تو نسبت به من خدا مشرک بشی که لیس لک بهی علم، تو علم به اون نداری، فلا تطعهما، اطاعتشون نکن. الی مرجعکم، بازگشت شما به منه، فأنبئکم بما کنتم تعملون، من خبر میدم که چه کار میکردید، چه کاره بودید، همه کاراتون زیر نظر من. خب این آیه شأن نزولش که جناب شیخ اشاره میکنه، میگه این آیه در مورد سعده، بله عبارت شیخ رو بگم، شیخ میگه که این آیه مربوط به سعد ابن ابی وقاصه، که این آدم وقتی که متدین شد، اون وقت من حالا از اسباب النزول واحدی داستانشو براتون میگم، اسباب النزول داستانشو نقل کرده، میگه سعد ابن ابی وقاص وقتی مسلمون شد، مادرش که فهمید خیلی ناراحت شد، خب حالا تو که مسلمون شدی، فوالله فوالله لا یذلنی سقف سقف بیت من الوح و الریح ولا آکل ولا اشرب حتی تکفر به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ترجع الى ما کنت علیه. حالا این عبارتی که نقل کردن از مادر سعد ابن ابی وقاص جالبه، قسم که میخوره میگه فوالله، قسم به خدا میخوره. قبلا بارها اینو عرض کردم، قرآن داره لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اینا خدا رو قبول داشتن، خدا رو قبول داشتن، درسته اینا بت پرست بودن، مشرک بودن، ولی خدا رو قبول داشتن، شرکشون در ربوبیت بود نه در خالقیت، برای همین اینم که قسم میخوره میگه فوالله، قسم به الله میخوره، بیاره خود به خدا قسم که من نمیرم زیر سقفی که مثلا منو از گرما و باد حفظ کنه، هیچی نمیخورم نمیاشامم تا اینکه تو برگردی به همون آیین سابق خودت، از اسلام دست برداری. بعد میگه که کان احب و ولدها الیها، این سعد ابی وقاص محبوب ترین فرزند این خانمم بود، مادرش بود. فعبا سعد، میگه سعد زیر بار نرفت که برگرده مثلا کافر بشه. بعد میگه که صبرت هی 3 روز گذشت و مادره لم تأکل و لم تشرب و لم تستزل به ذله، نه غذا خورد نه آب خورد، نرفت تو سایه. خب گرمای عربستان هم که خب آدم حالا غذا نخوره یه بس، آب نخوره اصلا خیلی زود مشکل پیدا میکنه. باید تو سایه هم نری، به خصوص تو آفتاب باشی، اصلا یه روز هم دووم آوردنش برای ما که خیلی مشکله. حالا این که جونش سخت بوده، با اینکه پیرزن بوده جون نمرده بعد سه روز. حتی خوشی علیها، میگه دیگه یه طوری شد که دیگه اینا ترسیدن این مادره بمیره. بعد میگه سعد آمد خدمت پیغمبر، فعطا سعد النبی صلی الله علیه و آله و شکا ذالک الیه، گفت آقا بعد ما اینجوریه، ما مسلمون شدیم مادرمون اینجوری، چیکار کنیم حالا؟ بعد میگه که اینشون میگه، میگه هم این آیه ای که الان سوره عنکبوته، همون آیه ای که تو لقمانه، همون آیه ای که تو احقافه، هر سه تا آیه ای که من خوندم همه به خاطر این نازل شده. یعنی شأن نزول سه تا آیه یک داستانه، داستان سعد ابی وقاص، هم آیه احقاف آیه 15 و وصین الانسان به والدیه احسانا حملت و امه کرها و وضعت کرها و حمله و فصاله 30 شهرا، هم آیه 14 سوره لقمان و وصین الانسان به والدیه حملت و امه وهنا علی وهن و فصاله فی آمن، هم آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت که ما الان در تفسیر اون هستیم. یعنی سه تا آیه در شأن نزول یک داستانه، داستان سعد ابی وقاص، که در همه این موارد خدا توصیه کرده به اینکه با مادر پدرت خوب رفتار کنی. اما در این حال نسبت به اون داستان خاص سعد این یه دونه آیه تصریح داره، اونای دیگه اینطور نیست که یه همچین چیزی رو داشته باشه. این آیه تصریح داره که ان جاهداک لتشرک بی شما فلا تطعهما، اطاعتشون نکن، اما باشون بدرفتاری نکن. که حالا یه بحثی هست تو فقه، حالا اینجا به مناسبت عرض کنم، مثلا بچه میخواد فرض کنید مستحب انجام بده، پدرش میگه نه، آیا این باعث بطلان اون مستحب میشه؟ مثلا بچه میخواد نماز شب بخونه، پدر میگه نه. یا حالا بعضی پدرها که خیلی بیشتر از این متدینن میگن اصلا نمازتو نخون، نماز واجبش هم میگه نخون. خب در مورد واجبات که خب هیچ کس نگفته، پدری بگه آقا نماز صبحتو نخون، بچه نباید بخونه، همچی چیزی رو احدی نمیگه، هیچ فقیهی به این چیزی فتوا نداد. واجبات که معلومه، واجب خداست، حالا پدر میگه من نخون، بی خود میگه باید واجب رو بخون، اون که هیچ. اما مستحب رو مثلا پدر میگه این کارو نکن، آیا این اگر انجام بده باطل میشه؟ خب اینجا اختلافه، بعضی ها تمایل به این دارن که مثلا بله اگر مستحبی رو میخواد این بچه انجام بده پدرش منع کنه این مستحبش باطل میشه، مثلا اگه نماز شب بخونه باطله، روز مستحبی بگیره باطله. بعضی یه جریان دیگه، یه نظر دیگه اینه که اونی که حرام ایزاء پدر مادره، اذیت کردنشونه، اما اطاعت کردن از اونا واجب نیست. که من نظرم اینه، اطاعت از پدر مادر واجب نیست اما اذیت کردنشون جایز نیست. بنابراین اگر یه کاری بکنه که باعث اذیت اونا میشه حرمت تکلیفی داره، اما اطاعت از اونها واجب نیست. بعد حالا اگر حرمت تکلیفی داشت باطل میشه، این میره به اون بحث که اگر حرمت تعلق بگیره به ذات عمل، یعنی خود این عمل الان باعث ایذائه، پس خودش میشه چی؟ حرام. بعد وقت حرمت تکلیفی در عبادات موجب چیه؟ بطلان میشه اگه ایزا باشه. بنابراین اگه بچه مثلا یواشکی نماز بخونه، نماز شب، یواشکی روزه بگیره، خب اذیت نمیشن اونا که روزهش صحیحه نمازش صحیحه. اما اگه یه جوریه که با خوندن نمازش یا با روزه گرفتنش اونا اذیت میشن، اون میشه مصداق به اصطلاح اذیت، اون موقع این مشکل پیدا. اگه عبادت نباشه خب نهی در غیر عبادات اصلا موجب فساد نیست. بنابراین مثلا پسر میخواد با یکی ازدواج کنه، پدر مادرش میگه ما راضی نیستیم تو با این ازدواج کنی. از ازدواج میدونم ازدواج بکنه، اصلا این ورشو میگیم، حالا اون اطاعت که لازم نیست، میگه اگه ازدواج بکنه میدونه پدر مادرش اذیت میشن، اگه ازدواج بکنه حرامه که باعث اذیت اونا میشه، اما ازدواجش باطل نیست چون اینجا دیگه عبادت که نیست. البته در غیر عبادات اگر اون حرمت تعلق بگیره به یه چیزی غیر از اون ذات عمل، بازم اشکال نداره ها، عبادتش درست میشه چون بس جمع بین امر و نهی میشه، اجتماع امر و نهی ما جایز میدونیم دیگه، اون بحث اونجا درست میشه. اما اگه نه خود ذات عمل مصداق حرام بشه، یعنی خود اون عبادت مصداق اذیت بشه، خب اون موقع دیگه حرام، یعنی باطل میشه. خب این یه بحث فقهی بود در حاشیه این بحث که بالاخره پدر و مادر ولایت ندارن بر بچه بالغ، البته حالا بچه نابالغ تحت ولایت پدرشه، دختر غیر رشیده در موضوع ازدواج تحت ولایت پدرشه، دختر رشیده نه تحت ولایت پدرش نیست، انسان منا با یه عده زیادی. البته این علامه حلی تو مختلف میگه مشهور همینه، بعدها این شرطیت اذن پدر به نحو مطلق بین فقها اکثرا هم تا امروز نگاه کنید نوشته احتیاط واجب، کمتر کسی، یعنی شاید اصلا کسی فتوا نمیده به اینکه دختر رشیده. البته در مورد به اصطلاح اون سید، اون که باکره نباشه، اون که همه میگن، اما در مورد باکره یا رشیده علامه حلی تو مختلف میگه مشهور فقها نظرشون اینه که اینجا اذن پدر شرط نیست در صحت ازدواج و اینا. ما هم همینه نظرمون. بعضی از آقایون قبلی مثلا آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، حالا این مدرسه از برکات ایشونه خدا رحمتشون کنه، ایشون هم قائل بود به این که شرط نیست. اونایی دیگه هم که امروز شرط میدونن که این یه چیزیه که متأخرین هی شرط کردن، اکثرشون احتیاط واجبه، یعنی لااقل من یادم نمیاد که یک فقیهی فتوا داده باشه به اینکه برای باکره رشیده اذن پدر شرطه، فتوا من یادم نمیاد، عکسی هر کی یادمه احتیاط واجب. بگذار. خب یک تعبیری تو این آیه هست و اون این که ما لیس لک بهی علم، آنچه که تو به آن علم نداری. علامه میگه این ما لیس لک بهی علم تعلیل برای اون لا تطع ما، اطاعتشون نکن وقتی که جاهدات لتشرک بی، وقتی اونا تلاش میکنن تو نسبت به من شرک بورزی اطاعتشون نکن. چرا؟ ما لیس لک بهی علم، میگه به خاطر اینکه تو نمیدونی، یعنی این دعوت اونها دعوت به جهل. علامه میگه، میگه این دعوت اونها دعوت به جهل، ما لیس لک بهی علم، چون این جهالته که ما دست از توحید ربوبی برداریم و بیایم سراغ شرک ربوبی، این جهالته. بعد خدا میگه چون این جهالته شما نباید برید دنبالش. بعد علامه میگه ببینید جای دیگه هم فرمود لا تقف ما لیس لک بهی علم، شما تبعیت نکن از چیزی که نمیدانی، ما لیس لک بهی علم، یعنی وقتی جاهلی دنبالش چیزی که جاهلی نرو، دنبال جهل نرو. بعد علامه میگه ما لیس لک بهی علمی که تو این آیه آمده تعلیل برای اینه که چرا من نباید از اینا اطاعت کنم در اینجا. خدا این فرمود به این دلیل ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. ایشون میگه در واقع این معناش اینه ان جاهداک لتشرک بی فلا تطعهما، چرا؟ لان این چیزی که اینا دعوت میکنن لیس لک بهی علم، این جهالته، چون جهالته شما دنبال این نرو، که این فرمایشی است که جناب علامه میفرمان، تفسیر بدی نیست، به هر حال قابل قبوله. بعدش هم میگن این که آیه در ادامه فرمود الیه مرجعکم، بازگشت شما به منه، فانبئکم بما کنتم تعملون، ایشون میگه این برای همین نکته است، میگه اینی که اینا دعوت میکنن جهالته، ممکنه تو الان نفهمی ولی وقتی به من برگشتید اون موقع متوجه میشی که این جهالته. فانبئکم بما کنتم تعملون ای سأعلمکم ما معنا اعمالکم و منها عبادتکم الاصنام و شرککم بالله سبحانه. این خدا میگه من اون موقع اطلاع میدم بهتون که این کارهایی که میکردید چی بود، جهالت شما رو اون موقع بهتون نشون میدم. بعد معنایی که آیه میکنه ایشون همینه، میگه خدا فرموده و وصینا، یعنی ما به انسان چنین عهدی، چنین پیمانی، چنین توصیه‌ای داریم، فی الى الانسان فی والدیه عهدا حسنا، که یک پیمان نیکو، یک رفتار خوب، و امرناه ان احسن الى والدیک و ان بذلا جهدهما ان تشرک بی فلا تطعهما، چرا؟ لانه اتباع ما لیس لک به علم، که این تعلیل ایشون میفرماید. بله، حالا دنباله این سوره و حالا اگر توضیحی راجع به این آیه اضافه خواستیم بگیم فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.